این دو تا وزارتخونه رو ادغام کردن، واردات برعکس آنچه که انتظار می‌رفت افزایش یافت. این یک بحث استدلالی بود در ادغام وزارت بازرگانی که متاسفانه خلاف اون چیزی که گفته شد بر اساس آمارهای رسمی که در سال 1390 الان در سایت سازمان توسعه تجارت ایران بود، کاملا این قابل رصده و جلوی به اصطلاح کنترل واردات به کشور رو نگرفت. چون اساسا به اصطلاح واردات در کشور، واردات به کشور جناب آقای عبیری اصلا در علم اقتصاد تابعی از تعداد وزارتخانه ها نیست. اساسا کشور ما نفتی و تابعی از درآمدهای نفتی کشوره. یه بحث دیگری هم دوستان در مورد اندازه دولت بحث میکنن که در ماده 28 قانون برنامه میشه شما بهش پرداخته شده. اما واقعیت اینه اخیرا من در برنامه‌های متعدد اقتصادی در مقالات نوشتم اینا رو، بحث اندازه دولت در ایران بحث مبهمی است. بخشی از آمارهای کلان اقتصاد ایران ثبت نمیشه و امروزه آنچه که بر اساس آمارهای رسمی و مطالعات دانشگاهی استخراج شده، اندازه دولت ایران به عنوان خدمت دهنده بخش عمومی به مردم از اندازه دولت‌های لیبرال جهان که ما همیشه منتقدش هستیم از طیفی از اقتصاددانان کشور و حتی مجلس کوچیک‌تره. به این دوستان باید حتما به این مسئله توجه کنن. دولت بر اساس مطالعات دانشگاهی، مطالعات روزنامه نیست جناب آقای امیری، متناسب خدماتی که به مردم انجام میده به اصطلاح اندازه دولت ما کوچیکتره.
آقای قلی زاده من یه نکته رو بپرسم از حضرت عالی. این که شما هم آقای دکتر کاتب اشاره کردن، هم حضرت عالی اشاره کردید که خب الان وزارت صنعت معدن تجارت به لحاظ گستردگی به هر حال 4 وزارتخانه رو در خودش جای داده، یا حالا 3 وزارتخانه رو در خودش جای داده. زمانی که طرح ادغام این وزارتخانه ها با هم مطرح شد، آیا این مباحثی که الان حضرت عالی به عنوان دلایل احیای وزارت بازرگانی مطرح میکنید بررسی نشد، مد نظر نبود که این اتفاق افتاد و حالا مجبور شدیم دوباره وزارت بازرگانی رو احیا بکنیم؟ ما که میدونستیم این مطالعات صورت گرفته بود که در بسیاری از کشورهای دنیا وزارتخانه مستقلی به نام وزارت بازرگانی وجود داره.
بله.
پس چطور اون زمان این اتفاق افتاد که حالا بعد از چند سال ما مجبور بشیم مجددا احیاش بکنیم؟
در سال 1389 به صلاح لایحه‌ای از طرف دولت به مجلس جناب آقای عبیری ارائه میشه. بله. و فکر میکنم تعداد وزارتخانه‌های کشور ضرب الاجل از 22 تا. الو.
بله بفرمایید آقای قلی زاده.
از 22 تا به 17 تا کاهش دادم و اونجا اینو ضرب الاجل تشخیص دادم و قول داد ارائه بدم و تا الان که من خدمت شما هستم هیچ مطالعه‌ای سر این مسئله انجام نشده. جناب علی استفسار دارید؟
یعنی شما معتقدید غیر کارشناسی این اتفاق افتاد؟
اعتقاد بنده نیست، اسنادی داله بر اینکه مطالعه انجام بشه که یه وزارتخونه در به اصطلاح در هم ادغام شده، خب تأثیرات بسیار گسترده‌ای در زندگی مردم، در رزق مردم گذشته وجود نداره. من مثال بزنم جناب آقای عبیری، ببینید بخش اعظمی شما از سال 91 و حتی سال 97 بخشی از حتی انفجارهای ارضی، درست بحث پولی و ارضی است، و به خصوص قبل از اون بحث تورمهای شدید، بخشش به نبود وزارت بازرگانی برمیگرده. تنظیم کالاهای اساسی، بحث یارانه ها، بحث نظارت بر قیمت ها، بحث مسائل مختلفی که مربوط به مثلا بحث بازرگانی و به خصوص تنظیم تجارت خارجی ما هستش، خوب وزارت بازرگانی انجام میداد. اساسا شما مستحضرید که وقتی یک وزارتخونه ادغام میشه در وزارت صنعت و معدن، که خود وزارت صنعت و معدن وزارتخونه عریض و طویلی و اسمی از وزارت بازرگانی نیست، چه اتفاقی میفته؟ بخشی از تنظیم کالاهای اساسی میره سمت وزارت جهاد، اونا انجام میدن. بخشیش در وزارت صنعت و یه ستاد تنظیم بازار هم بر عهده معاونت اجرایی ریاست جمهوری داره شکل میگیره. ببینید چه اتفاقی میفته و این وسط ما با تورم‌های 40-50% مواجهیم. این دلیل همین و یکی از دلایل تورم که ما میگیم، ما اقتصادی ها میگیم که بحث ساختاریه، همین فقدان وزارت بازرگانی به اصطلاح بعد از سال 1390 در این کشور بوده.
ایزو بدید نظر آقای دکتر کاتب رو هم بشنویم. آقای دکتر کاتب
جانم.
آقای قلی زاده اشاره کردن به این که خب اولا که ادغام وزارتخانه ها بر اساس مطالعات کارشناسی نبوده، حالا بر اساس دلایل و مدارک و اسنادی که وجود داشته و تبعات بسیار سنگین رو روی اقتصاد و به ویژه معیشت مردم داشته موضوع ادغام این وزارتخانه ها، در زمانی که دولت طرح یا لایحه احیای وزارت بازرگانی رو تقدیم مجلس کرد، مجلس مخالفت کرد علارغم این تبعاتی که میدانست. چه دلایلی باعث مخالفت مجلس در ابتدای به هر حال ارائه این طرح بود؟
ببینید آنچه که نگاه حاکم بر مجلس بوده و هست اینه که وقتی که وزارت بازار، وزارت جهاد کشاورزی
بله.
متولی از کنم خدمت شما که تولیدات غذایی کشور، مواد غذایی کشور هست
بله.
و از اون طرف هم در واقع واردات رو باید خودش در بخش غذایی تأمین بکنه، همیشه تلاش میکنه که بالانس بکنه، اجازه نده اون تولید داخل آسیب ببینه
بله.
و به تبع اون در بحث صنعت هم همینجوره، کالایی که در داخل کشور در وزارت صنعت ما داریم اجازه نمیده خود وزارت خانه دیگه اون کالاها وارد بشه و تعرفه های مورد نیاز خودش رو میبنده. از نظر در واقع تخصصی و علمی بهترین نگاه این است که تولید کنندگان این بخش و مصرف کنندگان این بخش یک دستگاه متولی داشته باشه
بله.
اما در شرایطی که ما بحران تحریم داریم، در شرایطی که تورم داریم، در شرایطی که مجبور هستیم نظارت و بازار نقش اصلی خودش ایفا نمی کنه، ما اگر زمانی که ثبات در اقتصاد داشته باشیم بازار نقش اصلی خودشو داره ایفا میکنه و نیاز نداشته باشیم که بازار به شدت کنترل بشه و واردات صادرات رو دیگه کاملا دولت دخالت کنه
بله.
بهترین بازار زمانی است که دولت هایش نقشی نداشته باشه و ثبات اقتصادی داشته باشه، واردات صادرات در واقع خودش بتونه جایگاه خودش پیدا بکنه و بازار قیمت هم خودش در واقع کنترل بکنه و تنظیم بکنه. اما تو این شرایط تحریم عملا این اتفاق نمیافته
بله.
به همین خاطر هم ما مجبور هستیم در این شرایط تحریم وزارت بازرگانی رو بپذیریم. از کنم خدمت شما که مجددا وزارت خانه جدید رو شکل
و الان همه نمایندگان مجلس به اتفاق به این نتیجه رسیدن، هنوز هم مخالف داره.
بله مخالف داره، بخش از نمایندگان هم مخالف دارن، اما من خودم در اون بره از زمان با مخالف بودم، اما الان نظرم این است که در این شرایط دیگه باید همراهی با دولت رو داشته باشیم. از طرف دیگه هم در شرایط سخت تحریم باید یه تصمیم منطقی بگیریم.
بسیار خوب آقای قلی‌زاده، الان در دولت سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی برای حالا زمانی که وزارت بازرگانی اگر به تصویب مجلس برسه احیای مجددش صورت گرفته یا خیر؟ یعنی پیش‌بینی شده که حالا کدوم بخش‌ها رو باید مدیریت بکنه و چه اتفاقاتی رو رقم
بزنه؟ من اجازه می‌خوام از نظر شما مرخص بشم.
بسیار متشکرم آقای دکتر پاتر، زنده باشی، خدا نگهدار.
جناب آقای عبیری،
جان دلم،
ببینید عدلی مجلس در بحث ادغام و احیاها بحث کوچک کردن اندازه دولت و کاهش هزینه‌های جاری
بله.
این اسنادی که موجوده این مبحث، اما واقعا چه اتفاقی میفته؟ واقعا تصور اینه که وقتی وزارت بازرگانی در وزارت صنعت ادغام میشه، تصور اینه که مثلا کارمندان وزارت بازرگانی اخراج میشن، نه هیچ اتفاقی نمیفته، فقط یک چیز به اصطلاح دو تا وزارتونه ترجمه میشن، هیچ کارمند اخراج نمیشه، فقط یه وزیر این وسط بیکار میشه، البته اونم چون وزیر خوب قطعا کار داره جای دیگه
بله.
یک دستگاه عریض و طویلی به اصطلاح چک میگیره. من پیشنهادم آقای کاتب تشریف بردم به نمایندگان محترم اینه، حتما تشریف ببرم دفتر جناب آقای وزیر صنعت، حتما بله. فقط تماشا کنم حجم کارتابلیش که جناب آقای وزیر امضا میکنن چه اندازه هست. به خاطر همون الان هم توجه کنید اغلب مصاحبه های جناب وزیر صنعت معدن و تجارت بیشتر متمرکز رو بحث صنعت معدن و در شرایط حاضر که مردم با مشکلات عمیقی در زندگی روزمرهشون مواجه هستن، مباحث مربوط به بازرگانی در سطح وزارت و دولت مقفوله. این دلیل اصلی این که فقدان همین وزارت بازرگانی که با سرعت بالایی باید تنظیم بگیره
بله.
و سوال شما رو دقیقاً اگه بخوام جواب بدم، اینا تجمیع شده وزارتخونه ها، دستگاه ها، معاونتاش مشخص، فقط یه تفکیک انجام میشه و مسائل مربوط به بازرگانی کشور با سرعت بیشتری میره در هیئت دولت و مطرح میشه و در شرایط کلی به خصوص میتواند جلوی بسیاری از این نابسامانی های بازار داخلی رو مخصوصا بگیره.
یعنی اون کوچک سازی که مد نظر بوده به معنای واقعی صورت نگرفته
اصلا و ابدا. گزارشات مکتوب وجود داره، این گزارشات به خود مجلس ارائه میشه و خود ببینید اصل موضوع ما وزارتخونه های بازرگانی و صنعت و معدن نیستن که ما در حدود 2 میلیون و حدود 300,000 نفر کارمند داریم در کشور
بله.
و عرض محترم و عرض حضور جنابعالی و شنوندگان محترم، ما مجموعا 8,000 نفر این دو تا وزارتخونه کارمند دارن، 900,000 وزارت آموزش پرورش کارمند داره، 456,000 وزارت بهداشت کارمند داره، اساسا باری رو دولت نیست که بخواد جمع تجمیع و ادغام اینا اصلا هزینه جاری دولت رو بتونه
کم بکنه.
بسیار بسیاری از به اصطلاح چالش های اقتصاد داخلی به اصطلاح که اشاره کردم، تورم های هنگفتی که امروز هم دیدیم گزارش تورم اومد رو 41%، ماه قبل 50%، یکی از دلایل اصلیش و اگه ساختاری به موضوع نگاه کنیم فقدان همین وزارتمون است که انشالله با کمک نمایندگان عزیز این احیا میشه.
انشالله. خیلی متشکرم از شما آقای قلی زاده.
معید باشید.
عصر خوبی داشته باشید. خدا نگهدارتون.
خدا نگهدار.
دوستان خوب شنونده، در خصوص اصرار بر احیای وزارت بازرگانی و مخالفت قاطع مجلس گفتگو کردم با جناب آقای همت قلی زاده، کارشناس سازمان برنامه بودجه، و جناب آقای دکتر غلامرضا کاتب، عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی. شنوندهی بدون خطخوردگی رادیو گفتگو هستید. 19:40 است. سامانه 30,035 سامانه پیام کوتاه رادیو گفتگو در اختیار شماست. خیلی متشکرم از اینکه همچنان شنونده بدون خطخوردگی هستید. 19:41 است. بریم سراغ بخش دیگری از بخش‌های گفتگویی و تحلیلی برنامه امشب.
جامعه بدون خطخوردگی.
اما در این بخش می‌خوایم در خصوص ابعاد و اهمیت نشست دیروز ستاد طراحی مهندسی فرهنگی و چشم‌انداز تغییرات و اقدامات پیشرو گفتگو بکنیم با جناب آقای دکتر مهدی ناظمی اردکانی، دبیر شورای مدیریت کلان دستگاه‌های فرهنگی شورای عالی انقلاب فرهنگی. آقای دکتر ناظمی سلام بر شما، عصرتون بخیر، خیلی خوش آمدید به بدون خطخوردگی.
منم عرض سلام دارم خدمت حضرت عالی و شنوندگان گرامی، خدمتتون هستم.
درود بر شما. آقای دکتر ناظمی بفرمایید مهمترین مؤلفه هایی که در طراحی مهندسی فرهنگی باید مد نظر قرار بگیره شامل چه بخش هاییست؟
بله، مقدمتا عرض کنم خدمت حضرت عالی و شنوندگان گرامی که مؤلفه های متعددی در نقشه مهندسی فرهنگی کشور ذکر شده.
بله.
در این نقشه همه ابعاد و مؤلفه ها به طور کامل دیده شده، لذا اگر بخوایم به اصطلاح اشراف اطلاع کاملی داشته باشیم باید به این مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی مراجعه کرد.
بله.
تا اگر من بخوام به طور اجمال و خلاصه ذکر کنم این است که اصلی ترین مؤلفه در حقیقت مؤلفه وضعیت فرهنگ و شناخت وضعیت موجود و تعیین وضعیت مطلوب هست. ما بر اساس معیارهایی باید بتونیم ارزیابی کنیم وضعیت موجود فرهنگ حاکم بر کشورمون.
بله.
این رو دیگه باید مورد توجه قرار داد. حالا در به صدا بیانی وقت گفته میشه که باید مهندسی فرهنگ رو مقدم بر مهندسی فرهنگی کشور انجام داد.
بله.
و این واژه مهندسی فرهنگ واژه‌ای است که به خوبی معنا نشده.
بله.
مهندسی فرهنگ به این معناست که فرهنگ موجود جامعه رو بشناسیم، مطالعه کنیم، بررسی کنیم، ضعف‌های اون رو مشخص کنیم، ببینیم در چه حوزه‌ای ضعف داریم.
بله.
و بعد فرهنگ به اصطلاح مطلوبمون رو ترسیم کنیم.
بله.
و این ضعف ها رو جایگزین کنیم با قوت هایی که به اصطلاح در سوابق فکری، فرهنگی و علمی جامعه ماست. این بحث مهندسی فرهنگه، یعنی در حقیقت بیشتر کار و تلاش ذهنی و عالمانه هست. مهندسی فرهنگ این نیست که به الزام و اجبار و اینها متوسل بشید در رابطه با اصلاح فرهنگ جامعه.
بله.
به فرهنگ فردی خودمون، فرهنگ گروهی خودمون، فرهنگ سازمانی خودمون. مهندسی فرهنگ برمیگرده به یک کار عالمانه که مبتنی بر مبانی و ارزش‌های اسلامی و خرد جمعی رو وضعیت فرهنگمون مطالعه کنیم، کار کنیم و فرهنگ مطلوب رو ترسیم کنیم.
بله.
این در حقیقت میتونیم بگیم یه مؤلفه جدی و اصلی در حوزه مهندسی فرهنگی کشورمون هست. این کار بایدارن کار مجامع علمیست، مجامع دانشگاهیست، علما و اندیشمندان جامعه باید بنشینن وضعیت موجود فرهنگ جاری و حاکم بر جامعه رو مطالعه کنن، بررسی کنن، ضعف‌هاش رو بیان کنن و به جای این ضعف‌ها بگن اینجور قوت‌هایی رو باید در پیش باشیم، اینجور قوت‌هایی رو باید جایگزین ضعف‌هامون بکنیم. این کاریست که در حوزه مهندسی فرهنگی کشور شاید میشه گفت که اصلی ترین مؤلفه هست.
بله.
و اگر چون به چون موضوعی توجه نکنیم، اتفاقی که میفته اینه که دشمن در تهاجم فرهنگی خودش نقاط قوت ما رو هدف میگیره، درست به عنوان نقطه ضعف بهمون معرفی میکنه و نقطه ضعف های موجود در فرهنگمون رو او تقویت میکنه و در نتیجه ما حتی از وضعیت موجود فرهنگیمون و ضعف هاش نه تنها نمیتونیم خارج بشیم، بلکه به ضعف های بیشتری هم ممکنه دچار بشیم. بنابراین به این مؤلفه در حوزه مهندسی فرهنگی کشور کاملا باید توجه کنیم.
و این که چه الزاماتی رو باید در این طراحی و مهندسی فرهنگی مد نظر قرار داد، چون شما یه اشاره درستی کردید که مهندسی فرهنگ متفاوت هست با مهندسی فرهنگی. با توجه به این تفاوت‌ها حالا چه الزاماتی رو ما باید با توجه به
حالا یه سوال خیلی عمده و کلانی رو شما داری مطرح میکنی.
بله.
درسته؟
بله.
یعنی الزامات متعددی میخواد، چون ببینی حوزه فرهنگ حوزه ساده نیست. شما تو در حوزه اقتصاد ببینید وقتی بحث تورم مطرح میشه، با یکی دو اقدام نمیتونی مثلا تورم رو کنترل کنی، پیچیدگی زیادی داره. حالا در حوزه فرهنگ که میاد پیچیدگی های خیلی بیشتری داره.
بله.
خیلی بیشتری داره. حالا الزامات که شما فرمودید، من ارجاع میدم به نقشه مهندسی فرهنگی کشور. در اونجا 13 تا راهبرد به اصطلاح کلان اومده.
بله.
راهبرد یعنی راه رفتن به سمت مطلوب. خب این راهبردهای کلان اونجا اومده که هر کدوم از این راهبردها جای تأمل و توجه زیادی داره.
بله.
بعد از این راهبردهای کلان یه سری راهبردهای ملی ترسیم شده.
بله.
و بعد از این راهبردهای ملی کلی اقدامات اساسی ذکر شده که این اقدامات اساسی نزدیک به 200 اقدامه.
بله.
یعنی همون الزاماتیه که مورد نظر شما هست. بنابراین بنده خب در پاسخ نمیتونم به همه اونها اشاره کنم.
بسیار.
مثلا اولیش رو یه مورد اصلیش رو ذکر میکنم که بله. مقدمه بر همه اونهاست. این الزام هم در حقیقت این است که خود این نقشه مهندسی فرهنگی کشور تبیین بشه برای جامعه، برای همه اقشارمون، به خصوص برای صاحب نظران و اندیشمندان جامعه. یعنی اون الزاماتی که در اونجا اومده، یه الزام مقدماتی ما داریم و اون همین است که خود نقشه تبیین بشه برای همه، درست تبیین بشه، روشن بشه که تو از پایین ترین سطح در جامعه تا بالاترین سطح در جامعه چه کارهایی ما باید انجام بدیم که
بله.
از وضعیت موجود فرهنگمون به وضعیت مطلوب برسیم.
انشالله.
من یک مورد دیگرش هم به عنوان
کوتاه بفرمایید، ممنون میشم آقای دکتر نازیم.
بله، یه الزام اساسی رو بگم. اون الزام اساسی اینه که نظامات، ببینید این الزام خیلی عمده هست.
بله.
یک تحول و انقلاب نیازه که نظامات موجود جامعهمون رو بر اساس فرهنگ و ارزش اسلامی درشون تحول ایجاد کنه.
بسیار.
تحول ایجاد کردن به معنای مهندسی مجدد کردنه. امروز در نظامات اجتماعی، نظامات اقتصادی ما باید مبتنی بر فرهنگ اسلامی تحول ایجاد کنیم تا فرهنگ بسیار مطلوب ما ساری و جاری بشه.
انشالله که بعضی
از این نظامات بله،
انشالله که در طراحی جدید و مهندسی جدید این اتفاق خواهد افتاد. خیلی ممنونم از شما دکتر نازیمی.
بله، خواهش می‌کنم، موفق باشید.
متشکرم، خدا نگهدارتون.
سلامت باشید، خواهش
زنده باشید، ممنونم. در خصوص ابعاد و اهمیت نشست ستاد طراحی مهندسی فرهنگی و چشم‌انداز تغییرات و اقدامات پیش رو گفتگو کردم با دکتر مهدی نازیمی اردکانی، دبیر شورای مدیریت کلان دستگاه فرهنگی شورای عالی انقلاب فرهنگی.
سیاست بدون خط و نوشته.
نوزده و پنجاه دقیقه است. بریم سراغ آخرین بخش گفتگوی و تحلیلی برنامه امشب. با توجه به توانمندی های پهپادی و موشکی ایران و ضرب شست هایی که این روزا ایران در منطقه داشته، خیلی از اندیشکده های آمریکایی در تحلیل های خودشون از شگفتی و نگرانی بزرگ پنتاگون از توانمندی های نظامی ایران یاد میکنن. این موضوع رو میخوایم بیشتر بررسی بکنیم در گفتگو با جناب آقای دکتر ناصر دهقان، کارشناس مسائل راهبردی. آقای دکتر دهقان سلام، وقت شما بخیر، خوش اومدید به بدون خط خوردگی.
سلام عرض می‌کنم، عصر شما بخیر، در خدمت شما هستم.
متشکرم. آقای دکتر دهقانی، فضا رو چطور ارزیابی می‌کنید و توانمندی‌های ایران در عرصه نظامی چه ظهور و بروزهایی در جهان خواهد داشت؟
بسم الله الرحمن الرحیم. خب مطلع هستید شما و احتمالاً بسیاری از شنوندگانتون که دنیا در حال دگرگونی و قدرت‌ها در حال جابجایی هستند.
بله.
نظام حاکمیتی در جهان از سلطه ابرقدرت‌ها در حال انتقال به قدرت‌های منطقه‌ای است و در این شرایط قدرت‌های منطقه‌ای تلاش می‌کنند که سهم بیشتری رو برای خودشون دریافت بکنند. منطقه ما که در گذشته منطقه مورد منازعه یا منطقه مورد رقابت امریکا و شوروی سابق به دلیل منابع انرژی و منابع نفت بوده، امروز به خاطر فروپاشی شوروی و ضعف مفرطی که در سال‌های پس از فروپاشی شوروی برای روسیه اتفاق افتاد، عملا عرصه یکتازی و قدرت نمایی بلا منازع امریکا شد، به نحوی که امروز دیگه شوروی و یا روسیه نه در عراق حضوری داره، نه در یمن حضوری داره، نه در افغانستان، و عملا غرب آسیا منطقه یکتازی امریکا شده.
بله.
امروز یک قدرت جدیدی در منطقه در حال ظهور هست و اونم قدرت انقلاب اسلامی، قدرت جمهوری اسلامی که به حوزه سیاست و ایدئولوژی بسنده نکرده و امروز در عرصه نظامی در واقع اون ظرفیت های خودش رو داره بروز و ظهور میده. عملا این قدرت جدید به چالش جدی و اساسی برای امریکایی ها تبدیل شده. وقتی این قدرت نظامی اهمیت پیدا میکنه که یک نیروی انسانی مؤمن و یک نیروی انسانی کارآمد و با انگیزه برای اعمال قدرت و حاکمیت بر سرزمین خودش و حفظ منافع و امنیت ملی خودش، در واقع حاضر دست به هر کاری بزنه و امروز در منطقه تنها قدرتی که ظرفیت‌های موجود امریکا رو یا حاکمیت بلا منازع امریکا بر کشورهای سرخ کرده و مرتجع منطقه رو داره به چالش میکشه، طبیعتاً قدرت نظامی جمهوری اسلامی در تولید تجهیزات که امروز به هیچ کشوری اتکا و وابستگی نداره و عملاً دست به امریکا برای اعمال قدرت بر منابع تولید تجهیزات نظامی بسته شده و منشأ تولید تجهیزات نظامی در داخل خود ایران هست. لذا از این جهت که متکی به درون، متکی به ظرفیت‌های درونی خودش از جمهوری اسلامی، هم به لحاظ تجهیزات نظامی، هم به لحاظ نیروی انسانی مؤمنی که قرار است این تجهیزات نظامی را به کار ببرد، طبیعتاً یک چالش بزرگی برای آمریکایی‌ها در منطقه داره رقم میخوره. طبیعتاً این موجب نگرانی های پنتاگون و هیئت حاکمه امریکاست.
بسیار. آقای دکتر دهقان، حضرت عالی هم اشاره کردید که این روزها ایران به لحاظ نظامی در تنگه هرمز و در خاورمیانه داره قدرت نظامی خودش رو بروز و ظهور میده و به رخ جهانیان میکشه. بازتاب های این اتفاق با توجه به انتخابات پیش روی برحال امریکا چطور ارزیابی میشه؟
خب ببینید، ما در همین چند روزهای اخیر با دو موضوع اساسی جمهوری اسلامی خودش رو درگیر کرده، یعنی در واقع وادار به درگیری کردن اون رو.
بله.
امروز در جهان قدرت برتر هوایی در اختیار امریکایی هاست.
بله.
یعنی به تعبیر خودشون حاکم بلا منازع آسمان ها هستن در سراسر دنیا.
بله.
و انگلیسی ها به عنوان قدرت برتر دریایی در این دو سه قرن اخیر برای خودشون قدرتی قائل بودن و شأنی قائل بودن.
بله.
جمهوری اسلامی هر دو ابرقدرت در این دو عرصه را به چالش کشیده. در هوا بروز و ظهور تکنولوژی امریکایی رو در واقع سرنگون کرده، پهپاد امریکایی رو، و در دریا علارغم خواست ناوچه‌های امریکایی و مقابله ناوچه‌های انگلیسی عذرخواهی میکنن،
بله،
نفکش انگلیسی رو توقیف کرده. یعنی هر دو قدرت رو در اون منطقه قدرت و در حوزه قدرتشون به چالش کشیده و این موجب بهت جهانیان هست. بسیاری از در واقع واکنش هایی که امروز در رسانه‌های جهان یا در کارشناسان در جهان داریم میبینیم به این خاطر است که جمهوری اسلامی دقیقا روی این دو نقطه دست گذاشته و این دو نقطه‌ای که در واقع نقاط قوت این دو تا کشور بودن رو به چالش کشیده. و اینی که تجهیزات و موشک ها و پدافندی که مورد استفاده قرار گرفته هم مورد استفاده قرار گرفته تولید داخل و تولید ملی خود ایران هست. از این منظر قابل توجه هست موضوع.
بسیار خوب، خیلی متشکرم از شما جناب آقای دکتر دفان عزیز. عصر خوبی داشته باشید. خدا نگهدار شما.
خدا.
در خصوص شگفتی و نگرانی بزرگ پنتاگون از توانمندی‌های نظامی ایران گفتگو کردم با دکتر ناصر دهقان، کارشناس مسائل راهبردی. ۳۰۱۰۳۵ سامانه پیام کوتاه رادیو گفتگو، 2786-1035 تلفن گویای رادیو گفتگو در اختیار شماست به صورت 24 ساعت. شماره سه رقمی 162 رو از هر کجای ایران اسلامی که شماره گیری بفرمایید مستقیما با همکاران ما در روابط عمومی سازمان صدا و سیما مرتبط خواهید شد و میتونید نظر، پیشنهاد، انتقاد و یا نکته‌ای اگه دارید مطرح بفرمایید. اطلاعات این برنامه را از طریق وبسایت شبکه به آدرس رادیو گفتگو.ir دریافت کنید. عصر خوش، خداحافظ.